شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت دوست و همکار عزیزمون آقای دکتر یونس پارسابناب هستیم. جناب پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از قبول دعوت ما.
سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشبختم که دوباره از من دعوت کردید و به شنوندگان عزیز هم سلام میکنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که قبلا هم به اطلاعتون رسوندیم، آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست ما هستند و عضو جامعه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی هستند و از کوشندگان و مبارزان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت هستند و هم اکنون هم در واشنگتن به تدریس در دانشگاه این شهر مشغول هستند. آقای پارسابناب، همونطور که مطلعید، اخبار داخلی مهم ایران این روزها اعتصاب غذای عزیزان دربند ما که آقای دکتر ناصر زرافشان خوشبختانه اعتصاب غذاشون شکسته شد و دیروز هم خوشبختانه آزاد شدند و به جهت مداوا به بیمارستان رفتند. اما دیگر عزیز ما آقای اکبر گنجی که هم اکنون در 26 روز اعتصاب غذا هستند و با اطلاعاتی که ما داریم از نظر جسمی بسیار ضعیف و در حالتی بسیار نگران کننده می باشند و امکان اینکه هر لحظه به حالت کما برند بسیار زیاده و بسیاری از هموطنان عزیز و بسیاری از آزادگان نگران یک فاجعه می باشند. می خواستم محبت کنید و در ابتدای برنامه راجع به این موضوع و این قسمت اخبار در داخل ایران صحبت بفرمایید و در ضمن تلاش خواهیم کرد ایشالله در برنامه های آینده درباره بقیه عزیزان دربند و گرفتار که همشون فرزندان عزیز ملت ایران هستند، هم نامی از ایشان ببریم و هم یادشان باشیم و در واردشون گفتگو کنیم.
بسیار بسیار عالی. این خب در واقع من یادمه که مثلا ما همیشه در گذشته وقتی که راجع به زندانیان سیاسی در خارج از ایران، زندانیان سیاسی در داخل ایران، منتها وقتی که در خارج ما به این مسائل بررسی میکردیم و علاقه داشتیم که کمپین‌های بزرگی داشته باشیم به نفع زندانیان سیاسی در داخل ایران، عموماً گروه های مختلف در واقع زندانیان سیاسی مخصوص خودشونو ازش دفاع میکردن و بیشتر حمایت میکردن. اینا یک نوع فرقه گرایی بوده در این امر. همه قبول میکردیم که باید از زندانیان سیاسی در ایران همیشه دفاع بکنیم و برای آزادی اونها کمپین بکنیم، ولی عمدتا در عمل می رفتیم از زندانیان سیاسی دفاع می کردیم که در ایران در زندان بودن و به اصطلاح به فرقه و حزب و سازمان و تشکیلات ماها تعلق داشتن، یعنی به گروه های مختلف. ولی امروز ما شاهد یک جریانی هستیم که تقریبا این امر دیگه کاملا از بین رفته و تمام نیروهای اپوزیسیون در داخل ایران و خارج از ایران علارغم تفاوتهایی که با هم دارن، تنوعی که در نظرگاهاشون وجود داره و به سازمانها و احزاب و گروهها و نهلهای فکری مختلف تعلق دارن، ولی از زندانیان سیاسی ایران به ویژه از ناصر زرافشان و مخصوصا از اکبر گنجی دفاع میکنن، حمایت میکنن و برای آزادی هر چه زودتر او یک مبارزه سرتاسری به وجود اومده و این از نظر هم تاریخی برای من مهمه به عنوان دانشجوی تاریخ و هم این که مقایسه بکنم با گذشته ها و میبینیم که علارغم این که خیلی خیلی از سازمان های طیف چپ، سازمان های ملیگرا، سازمان هایی که مذهبی هن و سازمان هایی که سکولار هن و یا این که غیر چپ هن یا حتی مارکسیست ها، همه ایشون از این که در واقع اکبر گنجی بعد از این اعتصاب غذاش در آستانه تقریبا مرگ به دقت و با تمام حوصله علاقه دارن که در راجع به اکبر گنجی صحبت بکنن و به خدمات ایشونو بیشتر بیشتر در واقع تبلیغ میکنن در گذشته به عنوان یک ژورنالیست بزرگ و متفکر، علارغم اختلافی هم که ممکنه از نظر نهله فکری با این فرد داشته باشن، ولی همه متحدن خواهان آزادی زندانیان سیاسی در ایران هستند و احتمالا هم بعد از انتخابات در ایران بهترین فرصته که در واقع تمام نیروهای سیاسی با این شعار برن جلو که رفتن و خیلی هم مؤثره و من امیدوارم که این تأثیر داشته باشه و اکبر گنجی، ناصر زرفشان و دیگر زندانیان سیاسی آزاد بشن.
جناب دکتر اگه موافق باشید سری هم به رویدادها و برخی اتفاقات مهم تاریخی در ماه تیر بزنیم و گفتگویی در این مورد بکنیم و...
بسیار چیز خوبیه، به خاطر اینکه من بعضی وقتا سر کلاس‌های درس هم همین کار رو با دانشجویان انجام میدم. ما بزرگترین وقایع، مهمترین وقایع اون ماه رو برمی‌داریم و از درون اونها، از میان اونها یکی دو تاشو که مهمن اونا رو انتخاب میکنیم و در سر کلاس بحث میکنیم. این عموما در نوشته های من هم منعکسه. من همیشه به وقایع اون ماه در سالهای مختلف اتفاق افتاده خیلی اشاره میکنم و روی یکیشون وقت تاکید میکنم، بسته به اینی که اون مقاله یا اون مصاحبه که میکنم یا وقتی که در رادیو صحبت میکنم یا در تلویزیون ظاهر میشم اون کدوم ماه باشه. خب حالا ما تقریبا اواسط تیر ماه هستیم در ایران.
بله.
خب تیر ماه هم مثل دیگر ماهای ایران در واقع تقویم ایران پر از حوادثه. من به چندین تاشون اشاره میکنم و یکیشو انتخاب میکنیم و اگر وقت داشته باشیم روی اون خبر مهم یا حادثه مهم که در تاریخ اتفاق افتاده در تاریخ معاصر ایران در ماه تیر بهش بیشتر رسیدگی میکنیم. در سال 1299 یعنی 1299 خورشیدی که میشه 1920 میلادی، ما در واقع نخستین کنگره حزب عدالت اون زمان که در خارج از ایران در باکو فعالیت میکرد، اینا میان داخل ایران منتقل میشن و به خاطر شرایطی که جنگلی ها تحت رهبری کوچیخان به وجود آورده بودن در بندر انزلی، برای اولین بار در گیلان در بندر انزلی کنگره معروف خودشون رو برگزار میکنن. این در واقع در سال از یکم تا سه تیر اتفاق میفته. سه روز اینها کنگره داشتن در سال 1299 که این در واقع اولین تا اونجا که من اطلاع دارم کنگره بوده که حزب عدالت در ایران به وجود میاره و حزب عدالت در همون کنگره اسم خودشو تبدیل میکنه به حزب کمونیست ایران که یکی از رهبران معروف این حزب کمونیست ایران اون زمان حیدر عموغلی هست که در انقلاب مشروطیت نقش بزرگی بازی کرده بود و با اینکه بعد از یک سال به قتل میرسه، ولی این حزب کمونیست ایران سالها سال در زمان دیکتاتوری 20 ساله رضا شاه در ایران فعالیت داشته و امکانن هم تقی هرانی و دوستانش که بعدها در صحنه سیاسی ایران حضور پیدا میکنن و به عنوان مارکسیستا فعالیت میکنن، تحت تاثیر در واقع آموزش های همین حزب کمونیست ایران بودن. در دوم تیر سال 1287 در واقع خورشیدی، این روزیست که سالها سال مورخین در ایران، افرادی که راجع به تاریخ مشروطیت نوشتن، به این روز خیلی توجه میکنن. این روزیست که دوم تیر سال 1287 روزیست که محمد علی شاه قاجار با کمک روسها، مخصوصا کلونل لیاخوف، در واقع اینها میان و مجلس اول ایرانو بمباران میکنن، مجلس شورای دوره اولو بمباران میکنن که اکثر نمایندگانشون در واقع نمایندگان واقعی مردم ایران بودن. تقریبا دو سه روز گذشته بود که یکی از دانشجویان از من سر کلاس پرسید که وقتی که ما این انتخاباتو تحریم میکنیم در ایران، آیا شما مدرسه‌ای میشناسید که در تاریخ ایران اتفاق افتاده باشه که واقعا مردم رفتن پای صندوق‌ها و رأی دادن و هیچ نیروی، هیچ سازمانی، هیچ گروهی تحریم نکرد؟ من از مدرسه اول اسم بردم، یکی از مدرسه‌هایی که هیچ وقت هیچ گروهی، چه چپ چه راست چه میانه، هیچ یک از ملیت‌ها یا اقلیت‌های ایران این انتخابات رو تحریم نکردن، یکی انتخابات مدرسه اول بود که که اومد نزدیک به 18 ماه کار کرد و بعداً در دوم تیر سال 1287 توسط نیروهای ضد مشروطه که رهبرشون محمد علی شاه قاجار بود که علارغم قسمی که یاد کرده بود خیانت کرد به جنبش مردم ایران، و این مدرسه پرشکوه که بهترین نمایندگان اصیل و مبارز و مشروط طلب ایران رو داشتن بمباران کردن و اکثر نمایندگان این مدرسه رو در واقع یا فراری دادن و عده بزرگشون هم گرفتن و در باغشاه در حضور خود محمد علی شاه و کلونل لیاخوف که رهبر قزاق‌های روس بود و شاپشال که معلم نظامی خود محمد علی شاه بود، در حضور اونها این آزاد مردان و این آزادی خواهان رو اعدام میکنن. این هم روز مهمیه در تاریخ مبارزات مردم ایران. بعدن در 3 تیر سال، درست یک روز بعد از اون، در همون سال یعنی 1287، ما شاهد از نظر تاریخی آغاز قیام مردم تبریز علیه کودتای محمد علی شاه میشیم که در این مبارزه، در این قیام که واقعا یک انقلاب بزرگی بوده، رهبری این انقلاب به تدریج میفته دست سفترخان و دوست نزدیکش بارخان. این هم باز یک روز بزرگی در تاریخ مبارزات مردم ایران. در 5 تیر سال 1318 ما قتل فرخی یزدی رو داریم، شاعر بزرگ انقلابی ایران و سردبیر روزنامه معروف اون زمان طوفان. البته 5 تیر سال 1318
بله.
میشه 1939، یعنی چند ماه قبل از آغاز جنگ جهانی دوم و خلع و تبعید رضاخان، فرخی یزدی رو که سالها بود در زندان بود، در سال 1318 در 5 تیر به قتل میرسونن، یعنی در واقع مامورین رژیم رضا شاه.
بله.
در 12 تیر، این برمیگرده به سالهای قبل، در 12 تیر سال 1303 میرزاد عشقی، شاعر بزرگ ایران، شاعر انقلابی ایران که اون زمان سردبیر روزنامه معروف قرن 20 بود، توسط مامورین انتظامی حکومت رضا شاه ترور میشه و کشته میشه. این 12 تیر سال 1303 بوده. و بعدن
1303 بله؟
بله 1303 بله 1303 من ممکنه گفتم 1303
بله
1303
بله، در کنار در منزلشون و در کنار حوض خانه.
بله، این زمانی است که هنوز رضا خان پادشاه نشده، نخست وزیر ایرانه.
بله،
یک سال بعدش دیگه ایشون اون وقت سلسله قاجاریه رو منقرض میکنن و در واقع با زور اسلحه و توپانچه و تهدید و ترغیب در واقع پادشاه ایران میشن. و یه روز مهم دیگری هم که ما داریم همون هفت تیر معروف، هفت تیر سال 1360 که در این روز انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و 72 نفر از رهبران و کادرهای حزب جمهوری اسلامی و نیروها و گروهایی که همسو با این بودن و در اون کنفرانس بزرگ شرکت داشتن، اینا همیشون به قتل میرسن در نتیجه انفجار بمب در دفتر مرکزی همون حزب جمهوری اسلامی که آیت الله بهشتی یکی از اون 72 نفر بوده.
بله،
از شبت که ولی مهمترین روزی که خیلی نزدیک میشیم همین دو روز آینده، سه روز آینده، 18 تیره که خب در سال 1378 که خیلی نزدیکه به ما، از شبت زودتون در واقع نزدیک به 6 سال قبل میشه که قیام دانشجویان ایران و سرکوبان بوده که خیلی مهم بوده. میدونید جنبش دانشجوی ایران روزهای مهمی رو در تاریخ خودشون دارن، یعنی از زمانی که دانشگاه به وجود اومد دانشجو هم به وجود اومد، از زمانی که دانشجو به وجود اومد جنبش دانشجویی هم شروع به رشد کرد دیگه ها.
بله،
تقریبا حالا نزدیک به از سن جنبش دانشجوی ایران 75 سال میگذره، یعنی از زمانی که دانشگاه در سال 1313 به وجود اومد و از اون زمان ما میبینیم که جنبش دانشجویی هم در کنار در واقع در داخل دانشگاه شروع به رشد کرد و در عرض این 70 سال گذشته روزهای پر افتخاری در تاریخ جنبش دانشجویی در واقع به ثبت رسیده در تاریخ. یکی از معروفترین اونها 16 آذره.
بله،
16 آذر سال 1332 که دو ماه در واقع بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 بود که یک روز بزرگیه که این روز اونقدر مهمه که امروز و در اون زمان، یعنی در واقع در عرض این 45-46 سال گذشته، این روز رو به عنوان روز دانشجو ازش اسمی برن، در واقع روز دانشجوست و خیلی هم مهمه. منتها 18 تیر از چند نظر خیلی مهمه. یکی اینی که در 18 تیر شماره و تعداد دانشجویانی که در این زریان در این قیام شرکت کردن خیلی وسیع بوده، خیلی زیاد بوده و در این حال این روز به خاطر اینکه در دوره جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و اکثر این دانشجویان در واقع در موقع خود انقلاب یا در این دنیا نبودن یا خیلی خیلی کوچک بودن و از نظر سنی و این به اصطلاح این جنبش رو که البته 100% سرکوب شد، یکی از به نظر من اگر ما انتخاب بکنیم مثلا سه روز بزرگ رو در جنبش دانشجویی، شاید بدون تردید یکی از اون روزهای تاریخی همین 18 تیر باشه که از 1378 تا حالا که نزدیک به 7 سال 6 سال و نیم میگذره، در این 6 سال در واقع خیلی راجع بهش در داخل ایران و خارج از ایران کتاب ها و مقالات زیادی راجع به 18 تیر نوشتن که من به بعضی از نویسندگان اشاره می کنم. بله بفرمایید.
تمام این اتفاقات و رویدادهایی که در ماه تیر فرمودید خیلی واقعا قابل بررسی است و خیلی مهمه.
بله مهمه، درست.
خیلی مهمه و بسیار قابل توجهه، ولی به علت نزدیکی با تاریخ 18 تیر و با توجه به اینکه همونطور که فرمودید یک قیام بزرگ دانشجویی و یک رویداد بسیار قابل بررسی است. اگه امکان داره این هفته رو شما در مورد 18 تیر توضیحات بیشتری بدید و بقیه رو اگر ایشالله در هفته آینده به اونا
در هفته آینده اجازه بدید من بعضی از این افرادی رو که در عرض این 6 سال گذشته هم مقاله نوشتن هم خاطراتشون رو راجع به 18 تیر گفتن به بخشی از اینها که مخصوصا که در داخل ایران هستن اشاره بکنم و از اونها نظر اونها را راجع به 18 تیر مطرح بکنم. خیلی نویسندگان، شاعران، افراد سیاسی، افرادی که فعال اجتماعی هستند و در دانشگاه یا تدریس میکنن یا جزو دانشگاهیان هستن هم خاطراتشون رو راجع به 18 تیر نوشتن و هم از شبت زورتون که نظر دادن و اون عظمت این روز و به اصطلاح مورد توجه ما قرار دادن. یکیش در واقع یکی از معروفترین اونا که در داخل در واقع وقتی که قیام شروع شد میره به صحن دانشگاه و با دانشجویان مصاحبه میکنه، با دانشجویان افت و خیز میکنه، عزت الله صحابی بود که خب از معروفترین چهره های دهه های 40 و دهه های 50 و 60 ایرانه و در داخل نهضت آزادی هم بوده و بعدا هم روزنامه ایران مجله و نشریه ایران و فردا را چندین سال در ایران به طور مرتب پخش میکرده. ایشون رفته داخل دانشجویان به در دل اونا گوش داده. اول دانشجویان احساس میکردن که ایشون فرستاده دولته، از طرف دولت اومده، بهش توجهی نمیکردن، ولی وقتی که ایشون شرح میده که با نظر خودش، با خواست خودش، با استقلال خودش اومده میخواد به درد دل دانشجویان گوش بده، خیلی از دانشجویان متوجه میشن و با او درد دل میکنن. ایشون خاطراتشو هم راجع به 18 تیر نوشته و هم راجع به این که خواسته های دانشجویان چه بودن.
بله.
یا مثلا نویسندگانی مثل داوود سلیمانی، امیر محبیان، علی توکلی، اینها، سید مصطفی تاج‌زاده که معروف هستن، همه اینا چه از راست، چه از چپ، چه رفرمیست، چه اصلاح طلب، چه محافظه‌کاران، همه اینها و حتی افرادی که حتی سکولار بودن، زیاد مذهبی نبودن، راجع به این جنبش و راجع به 18 تیر سال 1376 خیلی مقالات نوشتن. عماد الدین باقی هم یکی از اونها بوده که راجع به این جریانات خیلی مفصل نوشته. حمید رضا ترکی، فرهاد نظری، همه اینها راجع به این جریانات یعنی در واقع 18 تیر مقالات مفصلی نوشتن و عنوانهای مختلفی به 18 تیر دادن. البته 18 تیر آغاز یک حادثه بوده، آغاز یک قیامی بوده که نزدیک به 6 روز، 5 روز و نیم در ایران طول میکشه. یعنی در 18 تیر شروع میشه تا میره، اول از دانشگاه های تهران شروع میشه، بعدا در 22 تیر در دانشگاه تبریز تمام میشه. البته کاملا سرکوب میشه.
بله.
مثل خود 16 آذر روز دانشجو، ولی تأثیر بزرگی در خارج از دانشگاه روی مردم میگذاره، به طوری که بعضی ها مثلا از این روز بزرگ به عنوان حادثه‌ای به وسعت یک فاجعه ازش اسم میبرن و خیلی خیلی با جزئیات شرح میدن که نقش وزارت اطلاعات در سرکوب دانشجویان چه نقشی داشته، چگونه اینها درست مثل رژیم شاه به صحن دانشگاه، به حرمت دانشگاه بی حرمتی کردن و عزت و عفت و افتخار دانشگاهی رو با حمله وحشیانه خودشون زیر پا گذاشتن و به صحن دانشگاه و در واقع تجاوز کردن. راجع به اینها این نویسندگان من جمله پروین امامی راجع به نقش وزارت اطلاعات نوشته. البته این هم خیلی مهمه که به این توجه بکنیم که برخلاف 16 آذر دانشجویان وقتی که قیام میکنن در دانشگاه اعتصاب میکنن، اعتصابشون دقیقا روشن بود که از دکتر مصدق، از دولت او که سرنگون شده بود دفاع میکردن و هم و تبلیغ میکردن علیه سفر نیکسون اون زمان به ایران، که نیکسون اون زمان در واقع نایب رئیس جمهور آمریکا بوده، رئیس جمهور اون زمان در آمریکا آیزنهاور بوده که رسما و عملا و شخصا در کودتای 28 مرداد علیه دکتر مصدق نقش داشته و نیکسون هم که وایس پرزیدنت بود، یعنی معاون رئیس جمهور آمریکا بود، ایشون هم از طریق CIA اون زمان شدیده، یعنی دقیقا در جریان کودتای 28 مرداد دست داشته. دانشجویان اون زمان در 16 آذر وقتی قیام میکنن دو ماه و نیم بعد از کودتای 28 مرداد، در واقع روشن دو تا مسئله رو از اول تا آخر مطرح کردن. یکی حمایت بیقید و شرطشون از دکتر مصدق که اون زمان به محاکمه کشیده شده بود و مخالفت شدید با سفر نیکسون به ایران. ولی حادثه 18 تیر کاملا تفاوت داره. 18 تیر در اول، در روز 18 تیر دانشجویان عصبانی بودن از اینکه دولت ایران اومده یکی از روزنامه‌های معروف اون زمان که در بین بخشی از دانشجویان معروفیت داشته به اسم روزنامه سلام، این روزنامه رو توقیف کردن. ولی وقتی که نیروهای اطلاعاتی، لباس شخصی ها و خیلی اینها حمله میکنن با انصار حزب الله، اینا وحدت میکنن، حمله میکنن به صحن دانشگاه و دانشجویان رو شدیداً مورد تجاوز قرار میدن، از نظر فیزیکی و جسمی به اینها ضربات شدیدی وارد میکنن و اتاقهاشون و کتابهاشون رو کلن اصلا از بین میبرن، نابود میکنن. این توسعه پیدا میکنه، این جنبش دانشجویی اون زمان، یعنی در اون چند روزی که عرض کردم از 18 تیر تا 22 تیر، اول فقط اعتراض بوده که چرا روزنامه سلام رو نباید توقیف شد، روزنامه سلام باید از توقیف بیاد بیرون. ولی در یه پروسه دیگه اون میری کنار، یعنی فقط روزنامه سلام نبوده، بلکه دانشجویان اون وقت خواستهای خودشون رو بزرگ میکنن و آزادی و استقلال و در واقع میان شعارهایی میدن و میریزن خارج از صحن دانشگاه. برخلاف باز 16 آذر همه جریانات در داخل دانشگاه اتفاق افتاد، ولی در 18 تیر ما میبینیم که دانشجویان دیگه میان خارج از خود دانشگاه و در خیابانهای اطراف دانشگاه، مخصوصا در دانشگاه تهران، به تظاهرات وسیعی دست میزنن و با نیروهای امنیتی، با نیروهای وزارت اطلاعات، با حزب اللهیا و انصار حزب الله درگیری های بسیار بسیار خشونت آمیزی به وجود میاد که در واقع بحرانی میشه و در واقع به مدت یک هفته کشور رو تحت شعار قرار میده، یعنی نزدیک به یک هفته تمام روزنامه ها و رادیوها و تلویزیون ها و مردم در کوچه و خیابون راجع به 18 تیر و راجع به جنبش دانشجویی و شکایت دانشجویان، اعتراضات دانشجویان صحبت میکنند. وزارت اطلاعات مسلما کوشش میکنند در همون روزها حتی بیان بگن که خب ما روزنامه سلام و اصلاح میخواهیم از توقیف بیاریم بیرون، ولی دیگه دیر شده بود، یعنی جنبش دانشجویی وسیعا دیگه توسعه پیدا کرده بود و دانشجویان تقاضاهای مشخص و تقاضاهای دیگری رو از رژیم جمهوری اسلامی میخواستن که مسلما رژیم جمهوری اسلامی به این خواسته ها من جمله آزادی و دموکراسی رو بشه نمیتونسته جواب بده. این که خیلی به اصطلاح تاریخچه مفصلی داره و در واقع اولین درگیری هم من از نوشته هایی که به دستم رسیده خوندم حدود ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب پنجشنبه شب آغاز میشه و در واقع حمله میکنم به کوی دانشگاه و صحن دانشگاه و تمام اون دورمهای دانشگاه و خوابگاه ها رو در واقع مورد حمله و تجاوز قرار میگن و یک زنگ و گریز بین دانشجویان با لباس شخصی ها با انصار حزب الله باعث میشه که تشنج افزایش پیدا میکنه و دانشجویان در مقابل کوی دانشگاه اقدام به روشن کردن آتش میکنن از طریق سوزاندن اشیای حاشیه خیابان و کیسه های زباله و خیلی خیلی یعنی این خیلی وسیع میشه و میاد خارج از دانشگاه برخلاف 16 آذر و دیگر روزهای مهم جنبش دانشجویی ایران از اون نظر هم خیلی مهم بوده. وزیر کشور اون زمان وزیر کشور یعنی در واقع وزیر کشور کابینه خاتمی ایشون میاد میگه که به در واقع کوشش میکنه که به سردار انصاری اون زمان که جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی بوده با اون تماس میگیره میگه که شما از کوی دانشگاه بیایید بیرون و ما دانشجویان رو به اصطلاح بریم بهشون برسیم و نذاریم به اصطلاح به تظاهرات خودشون ادامه بدن چون این تظاهرات داره از دانشگاه میاد بیرون و ممکنه سرتاسری بشه اقلا در شهر تهران ولی تا اونجا که من اطلاع دارم در واقع این نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و در واقع همون انصاری فرمانده کل نیروی انتظامی گوش نمیده عملا و شروع میکنن در واقع حمله های چند بار حمله میکنن به کوی دانشگاه و البته یک دانشجو هم در این جریان معروف به ابراهیم نژاد هم به قتل میرسه و دقیقاً از گلوله‌ای که از بدنش خارج میشه بعد از کشته شدن نشون میده که این گلوله یک گلوله عادی نبوده بلکه جزء گلوله‌هایی بود که دولت در دسترس دولت بود یعنی مامورین امنیتی و انتظامی از این گلوله‌ها استفاده می‌کردند و یه مارکی هم داشته که با مارک و مدلش دقیقاً روشن میشه که در واقع این دانشجو ابراهیم نژاد توسط مامورین انتظامی و لباس شخصی ها در واقع کشته شده.
بله
این همون که عرض کردم این جنبش در اول خواسته هاش خیلی خیلی محدود بود ولی بعدا وسعت پیدا میکنه و میرسه به اون زمان در واقع شعار حتی سرنگونی از طرف دانشجویان اینا مطرح میشه بعضی از این دانشجویان ماسک میزنن به صورتشون و مخصوصا در تبریز 22 تیر اومدن درگیرهای بزرگی با نیروهای امنیتی داشتن نیروهای انتظامی رژیم جمهوری اسلامی و شعارهای سرنگونی و محاکمه و حتی با استعفا و اینا هم زیاد راضی نبودن با اینکه بخشی از دولتی ها مخصوصا از درون کابینه خود خاتمی علاقه داشتن که با دانشجویان مذاکره بکنن و حتی بعضی از این افرادی رو که دانشجویان معتقد بودن که اینا مسئول حمله و تجاوز به دانشجویان بودن اینا را از کارشون برکنار بکنن ولی دانشجویان دیگه در واقع به مرحله رسیده بودن که در این حال یه تبروی هم میکردن و شعارهای تند میدادن و این اکثر این شعارها و اکثر این در دل دانشجویان در گزارشات تمام این نویسندگان اومده که خاطراتشون و نظرگاهاشون رو راجع به 18 تیر به صورت مفصل نوشتن. مثلا در طول مراسم دانشجویان تجمع کننده با سر دادن شعارهای مختلف در واقع اعلام نارضایتی رو از عملکرد دستگاه نظامی انتظامی کشور می‌کردن و خواستای این بودن که رئیس جمهور ایران اینها را شناسایی بکنه، اینها را مجازات بکنه و به خاطر تجاوزشون به کوی دانشگاه یا معروف شد حادثه کوی، اینها را به اصطلاح در واقع از کار برکنار بکنن، که عمدتاً این عملا اتفاق نمیفته. حتی بعضی ها استعفا هم میدن که بلکه دانشجویان اینا را ببخشن اینا، ولی دانشجویان خیلی خیلی عصبانی بودن از حمله ای که نیروهای انتظامی کرده بودن و هم شعاراشون رو بس میدن، شعارا تندتر میشه، رادیکالتر میشه، خواسته هاشون بیشتر میشه. و یکی از مهمترین روزهایی بوده که در تاریخ جنبش دانشجوی ایران اتفاق افتاده و هر سال که از این جریان میگذره مثل فاجعه ملی سال 1367 که هر سال که از این ما میگذریم فاجعه ملی یا کشتار تابستان 67 معروفتر و معروفتر میشه، کتاب ها و مقالات مختلفی راجع بهش می نویسن. 18 تیر هم تقریبا یکی از اون روزهایی است که هر سال که می گذره ما می بینیم که انسان های زیادی، چه اونهایی که اون زمان دانشجو بودن حالا بزرگتر شدن و سنی ازشون گذشته و یا اینکه نه در جزء دانشگاهیان بودن، استادان بودن و در جریان شاهد بودن، اینها هم مقالات مفصلی راجع به این جنبش و راجع به اون حادثه معروف 18 تیر نوشتن. بله میخواستم اینو اشاره بکنم که در بعضی مقالات راجع به تعداد شرکت کنندگان دانشجو در این تظاهرات بزرگ یا در این اعتراضات بزرگ، یعنی اصلا نمیشه گفت اعتراضات و تظاهرات، بلکه حادثه کوی دانشگاه بوده مشخصا در رابطه با تهران، در باره تعداد دانشجویان اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها میگن 7,000 نفر، بعضی ها 5,000 نفر، ولی همیشه شما هر وقت اون روزها میرفتید به صحنه دانشگاه هم در تهران هم در تبریز اقلا 2,000 دانشجو میدیدید که دارن در تظاهرات و بخشی عمدتا هم یعنی هر روز اقلا یک بار این تظاهرات، این تجمعات به رویارویی خشونت آمیزی با مامورین انتظامی و انصار حزب الله و خود حزب الله هم در واقع منجر به اونها میشد. یعنی هم تعداد دانشجویان زیاد بودن، هم در واقع تلاقی هایی که بین دانشجویان و نیروهای انتظامی اتفاق میفتد هر روز بیشتر و بیشتر میشد در اون 5-6 روزی که کل مثلا دوره اون قیام رو در بر میگیره.
بله بله آقای دکتر، با توجه به فرمایشاتتون در این به واقع رویداد بزرگ و این حرکت یا قیام دانشجویی، چگونه شد که به نظر شما چرا و چگونه شد که این حرکت فراگیر و گسترده نشد و به چه علت واقعا مردم در این رویداد به نظر میاد بسیار وسیع بود و بزرگ بود شرکت نکردن، کمتیا دخالت نکردن؟
درسته. خب اینم باز خیلی ها نظر دادن، مقاله نوشتن راجع بهش. اگر من جنبندی بکنم چندین تا علت داشته. یکیش این بود که دانشجویان هیچ وقت نرفتن داخل مردم، برخلاف دوران ملی شدن صنعت نفت که دانشجویان که خواهان، البته اون زمان دانشجویان و دانش آموزان که خواهان ملی شدن صنعت نفت بودن، میرفتن بازار گروهی، میرفتن در مقابل مجلس با مردم میآمیختن، مردم و کارگران و زحمتکشان و بازاریان و کارمندان دولت رو تشویق میکردن که بیان از شعار ملی شدن صنعت نفت هم دفاع بکنن، هم حمایت بکنن و خواهان ملی شدن صنعت نفت باشن. در نتیجه دانشجویان یک نوع پیوندی میزدن با اقشار مختلف مردم. این در 16 آذر اتفاق نیفتاد، به خاطر 16 آذر کاملا همون روز اول در ساعت‌های اول 100% و به صورت خشمانه‌ای به سرکوب شد. ولی در جنبش‌های دانشجویی عموما دانشجویان مخصوصا در کشورهای جهان سوم این خیلی خیلی رواج داره، میرن بین توده‌های مردم و با توده‌های مردم افتخیز میکنن و شعارها و خواسته های اونا رو هم به خواسته های خودشون اضافه میکنن. در 18 تیر این اتفاق نیفتاد. در از 18 تیر تا 22 تیر چه در تهران چه در شهرهای دیگه بویژه در تبریز ما شاهد تعداد زیادی از دانشجویان هستیم که در این گیام، در این تظاهرات، در این اعتراضات شرکت میکنند، ولی کمتر میبینیم که این دانشجویان خواستهای خودشونو ببرن بین مردم، در مخصوصا در بازارها و مساجد و در سینماها و اینا با مردم نمیآمیزند، برخلاف سالهای جنبش دانشجویی دوران مصدق و مخصوصا قبل از حکومت دکتر مصدق، زمانی که مردم ایران میرفتن که جنبش ملی صنعت نفت ملی ایران رو جشن بگیرن در 29 اسفند سال 1329، ما شاهد در آمیختگی و پیوستن عده زیادی از زبانان دانش آموز و دانشجو با بازاریان مخصوصا بودیم که پایگاه اساسی اون زمان پایگاه ضدی به اصطلاح حکومت ملی بود. البته حکومت ملی بعدا سر کار اومد، یعنی دکتر مصدق چند ماه بعد از اینکه در ایران صنایع نفت اعلام شد ملی شده اومد سر کار، ولی اون زمان ها دانشجویان خیلی خیلی رابطه نزدیک با اقشار مختلف مردم داشتن، با کارگران مخصوصا، با زحمتکشان، با بازاریان خیلی رابطه داشتن، می رفتن تو مساجد، می رفتن توی بازار و قرضه ملی می فروختن زمان مصدق، یعنی خیلی آمیخته بودن. اینه که کارشون هم می گرفت. در 30 تیر این اتفاق افتاد، در روزهای دیگری در جنبش دانشجویی این اتفاق افتاد که دانشجویان همیشه اول خودشون شروع می کردن ولی بلا فاصله اینو بیرون می بردن و فقط بیرون بودن فیزیکی نبوده که بیان خارج از دانشگاه، بلکه در روزهای عادی گروه گروه وسیعاً می رفتن بین اتحادیه‌های کارگری دانش، مخصوصا در داخل بازار و بازاریان و کارمندان دولت و کارخانه ها. این در 18 تیر، در 19 تیر تا 22 تیر اتفاق نیفتاد، نه فقط در تهران بلکه تا اونجا که من اطلاع دارم در شهرهای دیگه هم دانشجویان در پشتیبانی از دانشجویان تهران شرکت کردن، ولی معروفترینشون و اوج شمون 22 تیر دانشگاه تبریز بود. ولی در هر دو تایشون، هم در تهران هم در تبریز، دانشجویان اون یا نخواستن یا نتوانستن یا اصلا فکر نکردن که مهمه، با مردم، با توده های مردم پیوند ایجاد نکردن. این با اینکه مردم دوستشون داشتن، اقشار مختلف مردم، بالاخره اکثر این دانشجویان در واقع از اون خانواده هایی میمدن که در تهران و تبریز بودن دیگه، حالا یه بخششون هم دانشجویان بودن که از شهرهای دیگه اومده بودن، ولی اساسا با اینکه مردم خواستشون بوده، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم این دانشجویان هیچ وقت برخلاف گذشته با مردم نبردن مسائلشون رو بین مردم و با مردم اتحاد نکردن، اقشار مختلف مردم مخصوصا کارگران و زحمتکشان رو به میدان نیاوردن. درست جریاناتی که در 30 تیر اتفاق افتاد، 30 تیر سال 1330 و در جریان 1329 خورشیدی سال به اسم ملی شدن صنعت نفت، ما شاهد این هستیم که دانشجویان به صورت وسیع گروهی میرن داخل بیمارستان ها، داخل حوزه های علمی، داخل مساجد، سینما ها، تئاتر ها، کارمندان دولت. ما اینو نداشتیم در 18 تیر. بین البته علل دیگه هم داشته، مثلا یه بخشی از دانشجویان، یه بخشی شاید کوچیکی از دانشجویان همون دفتر تحکیم وحدت، همیشون نه ولی بخشی از رهبریشون چیز کردن، به اصطلاح کوتاه اومدن در مقابل رژیم و در واقع مرعوب شدن. البته نه همیشون، نه اکثرشون، ولی یه تعدادی اونم نقش داشت. اون البته در هر زومبیشی این وجود داره، منتها اون عامل اصلیش به نظر من همون عدم پیوند با توده های وسیع مردم بود.
بله آقای دکتر، شما فکر نمی کنید یکی از علل عدم شرکت مردم این خودناباوری مردم به علت حاکمیت زور و اختناق که مردم این ترس رو پیشا پیش در خود ایجاد می کردند و می کنند؟
خب مسلماً شما می دونید که در تاریخ مبارزات مردم ایران عموماً سرکوب، اختناق مسلماً نقش بزرگی همیشه بازی کرده در اینکه یک جنبشی چگونه به وجود میاد و چجوری تحت سرکوب خب از این میره. حتی خود سرکوب عموماً باعث انشعاب در درون اون سازمان میشه. شما اگر انشعابات احزاب و مطالعه بکنید که من این کار رو همیشه میکنم، انشعابات زیادی که در احزاب بوجوده اصلا مهم نیست که اون حزب چپه یا راسته، چه جبهه ملیش، چه حزب تودهش، چه حزب کمونیست ایرانش، چه حزب سوسیال دموکراتش، شما عموما میبینید که بعد از سرکوب انشعاب بوجود میاد در داخل اون سازمان ها. اصلا خود تحت در فشاری که به این احزاب، به این سازمان ها، به این جنبش ها وارد میشه، یکی از عواقبش اینه که یکی از پیامدهاش اینه که در درون اون پدیده، در درون اون حزب، در درون اون نهاد، در درون اون انجمن ما انشعاب میبینیم. دفتر تحکیم وحدت هم به خاطر اختناق، فشار و در واقع سرکوبی که باش روبرو شدن در درونش انشعاباتی به وجود اومد، یه بخش کوچیکشون رفتن طرف رژیم و با جمهوری اسلامی ساختن.
بله
بله این همیشه در تاریخ بوده. یعنی منم فکر میکنم که نظر شما کاملا صائبه و این میتونه یه عاملی باشه، برای اینکه در هر جنبشی شما میبینید که وقتی یه جنبش سرکوب میشه، سرکوب نظامی میشه، سرکوب فیزیکی میشه به صورت بسیار بسیار قهرآمیز، انشعاب به وجود میاد و یه بخشی از اون جنبش از بدنه جنبش جدا میشه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. شنوندگان عزیز، لطفاً پس از شنیدن ترانه‌ای به دنباله این گفتگو توجه بفرمایید.